سپاسگزار که تا این دم با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. نخست سرخط خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی، سپس در برنامه بحث 25 دقیقه مصطفی صدیقی میزبان شما خواهد بود.
مقامات های محلی ولایت بلخ تایید می کنند که ولسوالی های دولت آباد و شلگره و مرکز ولسوالی کشنده این ولایت به دست طالبان افتادند. وزارت دفاع افغانستان می گوید که نیروهای افغان ولسوالی های خواجه‌غار و بنگی ولایت تخار را از طالبان پس گرفتند. پلیس ولایت فاریاب گفته که حمله های طالبان بر پوسته های نیروهای افغان در شهر میمنه و منطقه سبز ولسوالی پشتونکوت این ولایت عقب زده شده. نیکول پاشینیان سرپرست صدارت ارمنستان ادعا کرده که حزبش در انتخابات پارلمانی زود هنگام دیروز برنده شده. هند کمپاین تطبیق واکسین ویروس کرونا را امروز دوباره آغاز کرد. حکومت قطر اعلام کرده که آن از علاقمندان جام جهانی فوتبال 2022 که خواستار تماشای رقابت‌ها از نزدیک استند باید واکسین شوند. و فرشاد نور کپتان تیم ملی فوتبال افغانستان با قرارداد یک ساله به تیم الهلال بحرین پیوست.
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته،
سلام و خوش آمدید. ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر طالبان در قطر به تازگی گفته که این گروه به برقراری صلح و حفظ حقوق مردان و زنان در افغانستان متعهد است. ملا برادر این حرفا را در مطلبی که دیروز نشر شد گفته. این اظهارات در حال است که جنگ بین نیروهای افغان و طالبان در مناطق مختلف افغانستان شدیدتر شده. خبرهای هم میرسد از سقوط برخی از ولسوالی ها به دست طالبان و دست به دست شدن برخی دیگر در مناطق مختلف کشور. از سوی دیگر میدانید که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرده که تمامی نیروهای آمریکایی تا 11 سپتامبر امسال از افغانستان بیرون خواهند شد، اما روزنامه نیویورک تایمز گزارش کرده که ممکن است که همه نیروها تا اواسط ماه جولای، یعنی چند هفته دیگر، از افغانستان بیرون شوند. آیا طالبان واقعا به برقراری صلح در افغانستان متعهدند؟ اظهارات ملا برادر در مورد حقوق حفظ حقوق مردان و زنان چقدر واقع بینان است و چشمنداز صلح و آتش بس در افغانستان چگونه است؟ در این مورد بحث میکنیم با معصومه امیری، فعال حقوق زن از بامیان، و دکتر حمید عزیزی، کارشناس امور سیاسی. خوش آمدید خانم امیری. اظهارات اخیر ملا برادر شنیدید، برای شما به عنوان یک فعال حقوق زن چقدر اطمینان بخش است وقتی که میشنوید که طالبان متعهدند به حفظ حقوق مردان و زنان؟
سلام به شما و به تمام شنوندگان رادیو شما. ما و شما خبر داریم که در این روزا ملا برادر رهبر گروه طالبان ادعا کرده که ما به حقوق شهروندی افغانستان، خصوصا حقوق زنان، ما احترام میذاریم. من تمام گپهایی که ملا برادر گفتم، من این گپهایی را واقع بینانه نمیدونم. اگر واقعا اینا به این موضوع اعتقاد دارن، احترام دارن، خب بیاین همین گپشون را به همه ثابت بکنن. زنان افغانستان دوره سیاه طالبان هنوز از یادشان نبرده که 30% زنان آوردن. این گروهی بود، گروه تروریستی بود که تمام زنان از حقوق اولیهشان در دوره حاکمیت خودشان محروم ساخت. خانم ها بیرون کار نمیتونستن، آموزش و تعلیم و تربیت نمیدیدن. کوچکترین حقوق اولیه اونها را اونا گروه طالبان از اونا گرفته بود. و حالی که ادعا دارن ما حقوق شهروندی را احترام میداریم و خصوصا حقوق زنان به رسمیت میشناسیم بر مبنای اسلامی، چرا هیچ زن در گروه طالبان در تیم مذاکره کننده وجود ندارد؟ اگر واقعا اینا ادعا دارن که ما حقوق زنان رعایت میکنیم، و حداقل یک خانوم به عنوان تیم مذاکره کننده همراه خودشان در گروهشان می داشت. خیلی با اونها فقط میخوان که زنا در چارچوب یا در چاردیواری خانه باشن. اونا هیچ عقیدهشان باورشان نسبت به خانوم‌ها تغییر نکرده و زن فقط دنبان یک تصویر میدانن که
خورم امیری تشکر از این نظرات شما. اما طالبان اخیراً گفتن که تغییر کردن، قبلاً هم گفتن که در چارچوب عنعنات افغانستان و دین اسلام حقوق زنان را حفظ خواهند کرد، اما برخی از زنان میگن که این اظهارات و توضیح بیشتر نیاز داره. شما چی فکر میکنید؟ چقدر قناعت بخش است این اظهارات برتان به عنوان یک فعال حقوق زن؟
دقیقا همین سوال به ذهن تمام زنهای افغانستان آمده. اینا که ادعا میکنن بر مفهوم اسلام ما حقوق اینا رو میپذیریم، خی حالی که ما حکومت اسلامی نداریم، خی حکومت چی داریم؟ حالی ما حکومت ما قانون اساسی ما برگرفته از اسلام، از چارچوب قوانین اسلام و او رعایت شده، ولی اینا ادعا میکنن ما حقوق زنان رو بر مبنای اسلام قبول داریم. جبشان در تناقض است. اینا فقط ادعا دارن، فقط در حدی هست که میخوان حمایت مردم رو به خودشان جلب بکنن، اگر نه تمام صحبت ها و گفای اونا یک نوع خواب زدن به چشم مردم است. دیگه هیچ چیز اونا هیچ باوری به حقوق زن ندارن. اگر میداشتن حداقل همین موضوع رو در عملشان ثابت.
با شما بیشتر صحبت میکنیم در این برنامه. دکتر عزیزی شما هم خوش آمدین. رئیس دفتر طالبان در قطر در بخش از مطلب تازه‌ش گفته که این گروه به برقراری صلح متعهد است در افغانستان، در حال صحبت از صلح میشه که جنگ شدیدتر شده در مناطق مختلف افغانستان. می لازم که صحبت میکنیم، خبرهای میرسه از سقوط برخی از ولسوالی ها به دست طالبان. به نظر شما طالبان چقدر به برقراری صلح در افغانستان تمایل دارند؟
بسیار تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما و شنونده های عزیز و ارجمند. من کوتاه اول یک نکته را اشاره بکنم که متاسفانه در بحث حقوق انسانی در افغانستان و حقوق بشری در افغانستان کار بسیار جدی نشده. در بحث افکار عمومی و فهم و درک از حقوق به معنای واقعیش بسیار زیاد ضعیف است متاسفانه. بیشتر در بحث اقلیت‌ها، در بحث خانم‌ها، در بحث جوانان قسمت راضی کننده برای اکثریت نهادها، گروه‌ها، جریان‌ها و حتی افراد فقط حضور نمادین بوده، اما بحث صلاحیت و اختیارات و بحث تطبیق قوانین و مسائل مختلف دیگه همیشه با غفلت به عبارتی به او برخورد شده. و در کنار از او بسیاری از به عبارتی صحبت‌ها جنبه و حیث شعاری داره و این حیث‌های شعاری معمولاً نه تنها مشکل حل نمی‌کنه، بلکه ما را در یک فضای توهمی و تخیلی می‌بره که نمی‌تونیم واقعیت‌ها را مدیریت بکنیم. شما نگاه بکنید، در حال حاضر در هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان با وجود از این که خب تعدادی از خانم ها حضور دارند، اما صلاحیت خانم ها در این هیئت چقدر است؟ چقدر به اینا میدان داده شده؟ اصلا خود هیئت در مجموع چقدر صلاحیت داره؟ استناد میکنم به صحبت های آقای خلیلزاد که گفتن هیئت طالب ها در اونجا با صلاحیت است، اما هیئت دولت افغانستان بی صلاحیت است در مجموع. یک مسئله. و دومی که در بحث قوانین در افغانستان ما به عنوان یک شخص بی‌طرفی که قرار است مسئله را تحلیل بکنیم، صرفا این که در قانون اعلان شده باشه، نوشته شده باشه اسلام و ما یک مملکت اسلامی هستیم و قوانین ما اسلامی هست، کفایت نمیکنه برای جامعه، برای طرفهای درگیر، برای طرفهای منازعه. همونطوری که طالبه ها را هم در بسیاری از مسائل نقض حقوق بشر میشه متهم کرد و به شدت متهم کرد، همونطور در قالب و چارچوب دولت افغانستان هم میبینیم که دومین حکومت فاسد دنیا نه با قوانین اسلامی سازگار است، نه با قوانین به عبارت دموکراتیک. اما میایم سر بحث سوال شما. من فکر میکنم نوشته آقای مولا برادر در حال حاضر با وجود خوشبینی هایی که در موردش وجود داره، با وجود از این که متن نامه میرسانه که طالب ها حساسیت های منطقوی و بین المللی درک کردن، واقعیت های داخل افغانستان را تا حدی درک کردن و امروز حتی مجبور هستن، اگر بدبینانه هم به قضیه نگاه بکنیم، ای که اونها از الفاظ و جملات و مسائلی که امروز دیگه به عنوان حالا حداقل شعار که اشاره کردم در سر زبانهای مردم افغانستان هست، طالبها دیگه نمیتونن از اونها چشم پوشی بکنن و به او توجه میکنن. اما در مجموع اگر حرف آخر بخوایم در اول بزنیم، نامه آقای ملا برادر یا متن منتشر شده از طرف آقای برادر در این شرایط فعلی را من استراتژی چوب و چماق یا کراتند استیک میدونم. اونها در میدانهای جنگ بسیار شدیدتر و جدیدتر کار را پیش میبرن، اما به منظور کم کردن حساسیت های سیاسی و حساسیت های جهانی در مقابل خودشان میان یک چنین نامه امیدوار کننده ای را منتشر میکنن که بتونه فضا را تا اندازه‌ای بر از اونها تلطیف بکنه. یک استراتژی است چماق و هویج که برش اصطلاحا میگن، یک استراتژی است که همزمان شما خوف و رجا را هر دو را به کار میگیرین تا اینکه بتونین فضا را برای خودتان تلطیف بکنید. واقعیت مسئله ای هست که طالب ها در حال حاضر در موضع برتر قرار دارن به لحاظ توانمندیشان در میدان جنگ و طبیعی است به لحاظ قانون جنگی موضع برتر قرار داره، امتیاز بیشتری.
دکتر عزیزی، یکی از با معذرت که حرف شما را قطع میکنم، یکی از سوال های اساسی دیگر این است که چرا طالبان آتش بس نمی کنن؟ آتش بس دوامدار، چیزی که خواسته حکومت افغانستان هست، خواسته حامیان بین المللی حکومت هست و همچنان بسیاری از مردم عادی در مناطق مختلف که باشان صحبت می کنیم خواستار آتش بس فوری و دوامدار هستند در افغانستان.
چند دلیل عمده به صورت تیتوار می کنه در این مسئله مهم باشه. اول، طالب با بدعهدی های دولت افغانستان در مقابل سیاسیون متحد خودش و در مقابل پروسه صلح حزب اسلامی غیر قابل اعتماد است دولت افغانستان برای طالب، و به همین خاطر طالب تنها ابزاری که در اختیار داره برای اینکه بتونه به اهدافش دست پیدا بکنه یا به قول خودشان به پایان جنگ به عبارتی برسن، ادامه جنگ است تا دولت افغانستان مجبور بکنن به اینکه پای میز مذاکره بیاد یا به عبارتی امتیاز بده. یک دلیل. دوم مسئله ای است که دولت افغانستان وقت خوشی کرد. ببینید، در سال گذشته ای که فصل جنگی بهار و تابستان بود، حضور نیروهای خارجی در افغانستان بود، دولت افغانستان فرصت از دست داد، با وجودی که میفهمیدن که نیروهای خارجی از افغانستان برای وضعیت خراب میشه، اما او وقت از دست دادن و امسال در این فصل جنگی مجبور هستن با یک وضعیت خیلی بدتری با طالبان مواجه شوند. مسئله
سوم، امیجا میخوام یک نکته را یادآوری بکنم جناب عزیزی، که شما میدونید که هیئت حکومت افغانستان رفت به قطر که با طالبان در اونجا دیدار بکنه. در ماه سپتامبر 2020 گفتگوهای بین الافغانی گشوده شد در قطر، چندین دور گفتگو هم صورت گرفت. یعنی چه باید میشد از دید شما؟
به نظر من در 28 فوریه سال گذشته، زمانی که موافقتنامه ایالات متحده آمریکا و طالبان امضا شد، با حضور و وجود نیروهای خارجی در افغانستان، دولت افغانستان باید اون یک برگ برنده از استفاده میکرد. نباید شروع مذاکرات بین الافغانی تا سپتامبر به تأخیر و تعویق میافتاد. باید از این تایم و از این فرصت استفاده صورت میگرفت. و شما میدونین که بر حداقل بر طبق مطالبی که همگی ما شما هم در جریانش هستیم و طرفهای مختلف اظهار نظر میکنن، طالب ها 3 روز بعد از امضای موافقتنامه با ایالات متحده آمریکا آماده مذاکره بودند. اما این دولت افغانستان بود که با راه اندازی لوی جرگه های نمادین و مسائل مختلف و موانع تراشی مختلف تقریبا 8 ماه این پروسه رو با تأخیر مواجه کرد. من میگم نباید او تایم و فرصت از دست میرفت. دولت افغانستان به فکر ازی که طالب را یک کمی، چون سالها دولت افغانستان صدا کرده بود که بیاین شما را به صلح دعوت میکنیم، بیاین به صلح، اونا نیومده بودن. حالا که موافقتنامه صلح امضا شد بین ایالات متحده آمریکا و طالبها، و طالبها صدای صلح را بلند کردند، دولت افغانستان تلاش کرد که حالا خود را بی میل نشان بده و اظهار نظرهای دولت افغانستان و افراد وابسته به دولتی بود که یک معاهده تحمیلی هست، دولت آمریکا میخواهد به عنوان یک پروژه انتخاباتی از استفاده بکنه و مسائل مختلف دیگر. در این تایم دولت افغانستان وقت را از دست داد و باعث به وجود آمدن چالش‌های بسیار جدی دیگه شد. اما من می‌خوام این نکته را اضافه بکنم که طالب‌ها در حال حاضر با توجه به اینکه در موضع برتر قرار دارند، به نوعی منطقه اونها را به رسمیت شناخته، ایالات متحده آمریکا اونها یک وجهه بسیار قوی داده، خود در موقع و موقف برتر می‌دانند، به همین خاطر تلاش میکنن و احساس میکنن و او احساسی را که به جنگجوهای خود منتقل کرده بودن که ما از طریق جنگ میتونیم پیروز شویم، ما تلفات دادیم، ما چنین چنان کردیم، امروز همو قناعت در ذهن جنگجویانشان است و اینا از او قناعت نمیتونن برگردن، چون رده پایین و او بخش نظامی طالب ها هم معمولا به سیاسیونشان با این دید نگاه میکنن که خب وقتی که فعلا به قول خودشان دشمنشان شکست خورده، دشمنشان ضعیف شده، در موضع ضعف قرار دارد، چرا ما باید موضع جنگی را رها بکنیم و بعد بریم در موضع و موقف سیاسی اونجا بخوایم امتیاز بدیم یا امتیاز کمی را به دست بیاریم؟
خب با توجه به آنچه که شما میگین جناب عزیزی، میدونین که برقراری صلح در کشور مثل افغانستان که درگیر سالها جنگ بوده پیچیده خوانده میشه، عمدتاً به دلیل دخیل بودن ذی‌نفعان مختلف در سطوح مختلف محلی و ملی و منطقوی و بین المللی. شما آیا راه حل مبتنی بر برد را مشاهده میکنین در آینده نزدیک؟ مثلا دو طرف طالبان و جمهوری اسلامی افغانستان بالاخره به یک راه حل مبتنی بر برد دست بیابند؟
بسیار تشکر. من با این حرف شما موافق هستم که بحران افغانستان یک بحران پیچیده است و رسیدن به صلح هم به او پیچیده است. اما پیچیدگی همونطور که شما اشاره کردین در سطوح مختلف داخلی، منطقه‌ای و بین المللی است. در بعد بین المللی و بعد منطقه‌ای، بعد از امضای موافقتنامه ایالات متحده آمریکا و طالب‌ها و قبل از او با تلاش که ایالات متحده آمریکا انجام داد، حتی رقبا و به عبارت حریف‌های منطقه‌ای ایالات متحده آمریکا هم با این همراهی خود و حتی سکوت خود نشان دادن. شما دیدین ایالات متحده آمریکا آنقدر نسبت به این مسئله، نسبت به اجماع بین المللی و منطقه‌ای حساس بود که در به عبارت امضای موافقتنامه در دوحه، وقتی که وزیر خارجه تاجیکستان به عنوان کشوری که نقش بسیار حداقلی در قضای افغانستان داره حضور نداشت، آقای خلیلزاد اون زمان به تاجیکستان سفر کرد. پس بود پیچیده اصلی یا قسمت اصلی پیچیدگی با تلاش‌های ایالات متحده آمریکا در دو سطح منطقه‌ای و بین‌المللی اجماعش حاصل شده بود. بود داخلی هم فقط میماند به دو قسمت کوتاه، دو قسمت خرد. یک قسمت مردم که کاملاً بی‌صلاحیت هستند و صحنه کاملاً کشیده شدند، و یک قسمت سیاسیون و دولت افغانستان که متأسفانه بدبازی کردن سیاسیون باعث از این شد که نظام هم با ضعف مواجه شود و هم فضا به صورت بسیار ناشیانه خراب شود. شما دیدین یک بخشی از سیاسیون در کنفرانس های مسکو و در کنفرانس های مختلف چقدر در مقابل طالب ها به نوعی کوچک رفتار میکردن، چقدر زود از موضع قبلی خود برمیگشتن و به طالب ها چراغ های سبز نشان میدادن. شما دیدین تضادها، تلاش ها و همچنین حرکت های برای امتیازگیری باعث شد که موقف و موضع نظام تضعیف شود. در مورد از اینکه فرمودین در آینده آیا چشماندازی مثبتی را ما میتونیم ببینیم یا نه، من فکر میکنم نسبت به پارسال همین وقت ما بسیاری از فرصت ها را از دست دادیم و در حال حاضر شرایط و فضا بسیار در یک وضعیت بدتری قرار گرفته. طالب امسال در موضع نظامی و موقف نظامی بخوایم نخوایم متاسفانه تکرار میکنم که در موقف برتر هست. اگر سال گذشته ما می آمدیم امیر روان را در پیش می گرفتیم، شاید که طالب در این موقف نمی بود و فضا به یک سمت دیگه پیش می رفت. سال گذشته بحث در مذاکرات این بود که نهیم فقه جعفری و فقه حنفی و نهیم چطور و چیکار، ولی امروز بحث سر سقوط ولسوالی ها و سقوط ولایات و بحث خود موجودیت نظام مطرح است. من فکر می کنم هنوز هم فرصت هایی هست، ولی ما نسبت به پارسال فرصت های کمتری داریم، نسبت به یک ماه بعد فرصت های بیشتری داریم. هر چقدر زودتر که بتانیم تصمیم بگیریم به عنوان سیاسیون داخل افغانستان، حالا انتظاری از جانب طالب هم نداریم به خاطر که گفتیم طالب دو فضاست، به عنوان سیاسیون افغانستان، به عنوان کسایی که دخیل در مسئله هستند، هر چقدر زودتر تصمیم بگیریم فکر میکنم که ضرر کمتری را خواهد داریم و منفعت بیشتری را در مجموع به عنوان منافع اولیه افغانستان کسب خواهد کردیم. این که تصمیم چی بگیریم این را میشه که در ادامه روش صحبت کنیم.
تشکر. حتما صحبت میکنیم، با خانم امیری هم گپ میزنیم بیشتر. تشکر که رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر طالبان در قطر، به تازگی گفته که این گروه هم به برقراری صلح در افغانستان متعهد است و هم به حفظ حقوق مردان و زنان در افغانستان. ما در این مورد صحبت میکنیم که این اظهارات چقدر واقع بینان است و چشمانداز صلح آتش بس در افغانستان چگونه است. مهمانان ما معصومه امیری فعال حقوق زن از بامیان و دکتر رمید عزیزی کارشناس امور سیاسی هستند. برمیگردیم تا لحظات دیگر. ما با برخی از مردم در مناطق مختلف افغانستان هم صحبت کردیم در مورد اظهارات تازه ملا برادر، با کسانی هم صحبت کردیم که در مناطق زندگی میکنند که تازه به دست طالبان افتاده. بیاین بشنویم نظریاتشان را و زود برمیگردیم.
صمیم هستم. طالبا طبیعتاً به خاطر حفظ آبروی خود شعارهایی را میتن، ولی عملاً اگر ما ببینیم شما وقتی اونا میگن که حقوق بانوان را رعایت میکنن، ولی بانوان در مناطقی که اونا تحت تسلطشان است نمیتونه به مکتب بره، خودش یک تناقض آشکار است، یک تضاد بسیار آشکار میان حرفهای طالبا و عملکردشان هست.
غلام یکی از باشنده های اناردره، شما دیدی که اناردره رو زمت تبا و برباد که گرد اناردره رو بدبخ که مردم اناردره رو بدبخ که ما میخوای سل در وطن ما بیایه.
یک تن از باشندگان ولسوالی جوین ولایت فراز هم تا به چی وقت این جنگ ادامه پیدا خواهد کرد؟ این جنگ چیست؟ جنگ کیست؟ تمام مال بیت المال به آتش کشیده شدن، به غارت برده شدن. میگن صلح میکنیم. صلح چه قسم صلح میکنیم؟ صلح پر از خونریزی. هیچ یک به وعده های خود عمل نکردن.
اگر واقعا اینا همان چرا که میگن برای از او صادقانه عمل بکنن، ما مردم افغانستان امیدواری دیر هزیره داره که صلح تامین شود. در غیر از اون قسمه که قضاها را شاید هستیم و یه عمل کرد اجراعاتی از اینا در تناقض با گفتار سیاست هایی که برای فعلا اعلام میکنه و در تناقض قرار داره. برای فعلا سیاست از اینا ای است که ما انکشاف میاریم، صلح میاریم، ما رفاه میاریم برای مردم. تا هنوز ما شاید ایتی از قضیه نیستیم به خاطر از اینکه تا برای فعلا نتیجه جنگ از اینا جز از ویرانی، جز از اینکه مردم حد رقم ماندگی قرار بگیره، دیگه ایتی یک چیزی را ما شاهد نیستیم.
تمنا شمس هستم، 20 ساله باشندی ولایت پروان. طالبان گفتن که اگر ما بیاییم با پیشرفت زنان، دموکراسی و حقوق بشر کاری نداریم. از نظر شخصی من که طالبان به وعده های دروغینی که میدهن هیچگاه جامعه عمل نمیپوشانن و ما در گذشته و فلحال هم شاهد این وعده خلافی هایشان بودیم. شاید در آینده هم باشیم. چه ضمانتی دارم برای این کارشان؟
نظریات برخی از مردم را در مناطق مختلف افغانستان شنیدید. در ماه می خانم امیری، اداره های استخباراتی ایالات متحده گزارش کرده بودند که اگر طالبان به قدرت برگردند، ممکن است که دستاورده زنان در 20 سال گذشته تضعیف شود و به خطر بیفته. شما با عنوان یک فعال حقوق زن در بامیان چقدر نگران هستین؟
همانطور که ما از شهروندان عزیز ما شنیدیم، واقعا وضعیت فعلی افغانستان بسیار نگران کننده است و خصوصا برای ما زنها. ما زنهایی که بعد از این همه مدت تلاش کردیم، دستاورد داشتیم، خود به جای رساندیم، صدای خود، حضور خود، ولی حال طالبان بیاید و فقط اونها بگوید که بله ما شما را قبول داریم، ما به جایگاه شما کاری نداریم، شما میتونیم مثلا در سرکات اسلامی و تعلیم و تحصیل خودشان بپردازیم. اما طور که همین خواهر ما گفته کدام تضیف وجود داشت که واقعا اونها پیش پیشرفت زنان نگیره. این هیچ تضمین وجود نداره، چون تا زمانی که موضوع مذاکره سلطنیان شد، تا زمانی که تلاش در این شد و افغانستان سوفیه، ما از گروه طالبان هیچ چیزی را در عمل ندیدیم که واقعا اونها به حقوق زنان احترام گذاشته باشه. تا جایی که تانستن تخریب کردن، تا جایی که تانستن جلوی پیشرفت زنها را گرفتن، تا جایی که تانستن خانوم هایی که در بخش رسانه بود تا خانوم هایی که فعال مدنی بود ترور کردن، کشتن. ما فکر میکنم هیچ تضمینی وجود نداره که ما زنهای افغانستان بتانیم دستاوردهای خود ما را حفظ بکنیم و بتانیم در جایگاهی که فعلا یا در موقعیت که فعلا هستیم ما بود. و بامیان هم استثناء از دیگه ولایت افغانستان نیست. وضعیت نگران کننده که فعلا بامیان داره و اشتباهات یا موضوعاتی که به رسانه ها ما و شما می‌بینیم بر اساس استراتژی که اینا تحلیل می‌کردن، پلان بر این هست که مناطق مرکزی و خصوصا مناطقی که مردم هزاره نشین هستن به اونا تصرف کنن. حالا ما می‌بینیم فعلا بیشترین ولسوالی های ولایت های افغانستان هر روز بیشتر و بیشتر تحت تصرف طالبان در میآید. ما از دایکنده خبر داریم که خانه هایشان را در داده، خانوم ها آواره شدند، مردها آواره شدند، چیزی برای اونها نمانده و حالی زنایی که تلاش کردند، خصوصا ولایت بامیان که به عنوان یک سمبولی بود که از ولایت بود که در اون صلح بود، سمبول نماد فعالیت های مدنی بود، خصوصا حضور بیشتر زنای بامیان و اولین والی زن ما با بامیان داشتیم، متاسفانه ما زنای بامیان نگران هستیم و این که چه خواهد شد اگر در از این منوال باشد و اگر پلانی برای گرفتن آتش بس خود اقدام نشه، متاسفانه ما شاید صاحب وضعیت بیشتر بدتر از این باشد.
خانم امیری، در میان این همه نگرانی و مشکل و خطر که وجود داره و شما هم توضیح دادین، چه فرصت هایی رو شما میبینین؟
با گفته دکتر فرد که گفتن فرصت ها رو ما از دست دادیم. بیشترین فرصت هایی که داشتیم که ما شاید وضعیت افغانستان بهتر از این کنیسی داشتیم از دست دادیم، ولی هنوز هم فرصت دادیم. اگر خدای نکرده این فرصت از دست بدیم، شاید در یک ماه دیگه ما وضعیت افغانستان را بدتر از این دست بدیم. حداقل بیاین همین دو طرفی که تیم مذاکره کننده از چه حکومت افغانستان چه طالبان، اینا بیاین مذاکرات صلح را شدت ببخشن، واقعا به فکر مردم بیچاره باشن و خواسته های مردم توجه بکنن. من نمیفهمم اینا چی میکنن رفتن به اونجی که میگن ما مذاکره میکنیم. حداقل یک نتیجه ای ما به افغانستان ببینیم از مذاکره اینا. ولی هر روز وضعیت خراب شده روان هست، هر روز ما قربانی داده روان هستیم، هر روز خانواده ها متضرر شده روان هست. خب بیاید از این فرصت استفاده کنند، بیاین همین صلحی که گفته بودن به افغانستان برقرار بکنند، بیاین همین مردم بیچاره از بدبختی نجات بدن. حداقل به خواست مردم که گفته بودن ما صلح می‌خواهیم، به تیم مذاکره کنندگان هر دو طرف گفته بود ما صلح می‌آوریم، خب حداقل به همین موضوع یک جامعه عمل بپوشانند.
تشکر. در چند دقیقه دیگر که مانده به پایان این بحث، بیاین در مورد چشمانداز صلح و آتش بس مقدار بیشتر صحبت کنین. دکتر عزیزی، در چند هفته آینده چی فکر میکنین؟ آیا با پایان یافتن جنگ ایالات متحده در افغانستان، جنگ بین نیروهای افغان و طالبان هم به پایان خواهد رسید؟ کوتاه لطفاً.
بسیار تشکر. اول مسئله چند لفظی است که بسیار خطرناک است. بحث بازگشت طالبان به قدرت تا شریک شدن طالبان به قدرت بسیار مسائل متفاوتی است که اونها وقتی که ابراز نگرانی میکنن از بازگشت طالبان به قدرت، من فکر میکنم معنایش این است که خدای نکرده ممکن است سال 1371 یا 1373 در افغانستان تکرار شود. من فکر میکنم در طی روزهای آینده، حتی اقل یک ماه و نیم آینده، وضعیت روز به روز وخیمتر و بدتر خواهد شد. شاهد سکوت ولسوالی های بیشتری خواهد بودیم، حتی ممکن است که ولایات بیشتری 3-4-5 ولایت ممکن است که سقوط بکنه و در نهایت این سقوط ها باعث از این شود که دولت افغانستان به نوعی حداقل تلاش بکنه برای که یک انسجام را در داخل محوطه نظام به وجود بیاره. در اون صورت پس دوباره دولت کمی قدرت خواهد گرفت، با شروع فصل غیر جنگی دولت کمی قدرتش افزایش پیدا خواهد کرد و جنگ در یک حالت موازنه خود به پیش خواهد رفت. یعنی زد و خورد همچنان دیگه در مناطق خرد و کوچک، دست به دست شدن مناطق خرد و کوچک ادامه پیدا خواهد کرد. ولی پیش بینی ما این است که در طی یک ماه آینده، یک و نیم ماه آینده، همچنان روند بردهای طالبان ادامه پیدا میکنه و این باعث انسجام در داخل دولت میشه و دولت هم پس دوباره کمی قدرت و قوت میگیره و یک توازن در میدان جنگ ممکن است که ایجاد شود.
تشکر از نظر شما. خانم امیری، چقدر امیدوار هستین که آتش بس دائمی برقرار شود، که زنان هم بتوانند حقوق اساسیشان را حفظ و تقویت بکنند؟ کمتر از یک دقیقه دیگه داریم.
به نظر من اگر ما زودتر اقدام نکنیم، اگر حکومت زودتر اقدام نکنه و وضعیت امنیتی به همین منوال باشد، دست پیدا کردن ما باید صلح دائمی و پایدار و سرسازنی و این دیدی که من کنم به امتحان.
تشکر از نظر شما، هم فرصت را که برای بحث داشتیم در اینجا به پایانش میرسه. بسیار زیاد تشکر از هر دوی شما، معصومه امیری فعال حقوق زن از بامیان و دکتر امید عزیزی کارشناس امور سیاسی که در این بحث رادیو آزادی اشتراک کردید. من مصطفی صدیقی هم با شما خداحافظی میکنم. شما میتونین که برنامه های رادیو آزادی را تا هفته شام روی همین امواج بشنوید. خداحافظتان.